تحقق معروف این است که وضع خاص و موضوع له خاص داریم و از عام موضوع له عام هم داریم، لکن مثال زدن برای وضع خاص به وضع اعلام شخصیه و امام فرمودن که و فی النفس فیه شیئون، یعنی از فرمایش امام برمیاد که از نظر مقام اثبات وضع خاص موضوع له خاص نداریم، چون در اعلام شخصیه الفاظ برای ماهیت وضع شده است که این ماهیت قابل صدق است بر حال وجود اون ذوالعلم و مسما و بر حال عدمش، قابل صدق است بر وجود خارجی مسما و بر وجود ذهنی مسما. این تا اینجا. باز مطلب دیگری را که ایشون داشتن در مقام ثبوت فرمودن که وضع عام موضوع له خاص ما نداریم، برای اینکه تصور عام هیچ گونه مرآتیتی برای افراد ندارد. اینم یه مطلب از ایشون بود که لا یمکنو وضع العام و الموضوع له خاص، چون عام هیچ گونه مرآتیتی برای خاص ندارد. فإن الطبیعی و الفرد متباینان مفهومن و تصورن و متحدان وجودن. اینم دلیل بود، طبیعی و فرد متباینن به حسب مفهوم و متحدن به حسب وجود. فکیف یکون تصور العام مرآتن للافراد فی عالم تصور، چجور عام متصور کنم و افرادو ببینم با اینکه اینا در عالم تصور با هم تباین دارن. حالا لا یتوهم، اینه که عرض کردم این جمله برای این لا یتوهم بود، و لا یتوهم فعلا هازا وضع یک لفظ برای افراد یک طبیعی غیر ممکن است، و لا یتوهم که بنابراین مبنا وضع لفظ برای افراد یک عام و یک طبیعی غیر ممکنه. چرا؟ چون واضح اگر بخواد افراد را تصور کند ثم وضع کند، افراد غیر متناهی اند. اگر بخواد افراد رو تصور کنه و لفظ رو برای افراد وضع کند، افراد غیر متناهی اند. تمام موصولات رو ببیند، تمام مفرد مذکرها رو ببیند، الذی رو برای او وضع کند، تمام مشار الیه به هازا مفرد مذکر رو ببیند، هازا را برای او وضع کند. موصولات و اشارات اینجوری هن دیگه. تمام ابتداهای عالی رو ببیند، من رو برای اونا وضع کند در حروف. اگر بخواد همه افراد رو ببیند، افراد غیر متناهی اند، نمیتونه تصور کند پس چجور وضع میکنه. اگر بخواد عام را ببیند و لفظ رو برای افراد وضع کنه، شما گفتید تصور عام مغنی از تصور خاص نیست، ولیس به مرآتن له. این متوهم اینو میگد. پس مستشکل میگد رو مبنای شما سیدنا الامام حفظک الله و ابقاک رو مبنای شما نمیشه لفظی را برای افراد وضع کنیم، الذی رو نمیتونیم برای معنای موصولی خودش وضع کنیم، هاذا رو نمیتونیم وضع کنیم برای مفرد مذکرها. چرا؟ برای اینکه وقتی میخوایم وضع کنیم لابد در وضع از تصور موضوع له، باید موضوع له تصور بشه. اگر بگیم افراد را تصور می کند و لفظ و وضع می کند، فرض این افراد غیر متناهی هست، نمیشه تصور کرد. اگر بگیم تصور عام مغنی از افراد، فرض این شما قبول ندارید، میگید تصور عام مغنی از خاص نیست بلکه با هم مباینند. بله، بر مبنای کسانی که وضع عام موضوع خاص قبول کردن بر مبنای اونا درسته. میگه لفظ را برای افراد وضع میکنه، لکن چیا میبیند و تصور میکند؟ عام را. این متوهم اینا میگه. برای اینکه جواب میدیم و دفع میکنیم این توهم را، به انهو یکفی در باب وضع تصور معنای موضوع له ولو بل اشارت ول اجمال، در باب وضع تصور موضوع له ولو با اشاره و اجمال کافیه. لازم نیست موضوع له به طور تفصیل دیده بشود. این یه مدعا. در باب وضع تصور معنای موضوع له به طور اشاره و اجمال کافی است، لازم نیست معنا به طور تفصیل تصور بشود. دلیلش، دلیل این حرف اینه، اصل این که در باب وضع تصور میخواییم به حکم کیه؟ به حکم عقل. اصل دلیل بر لزوم تصور در وضع عقله. عقل میگه وقتی میخوای لفظی رو برای معنای وضع کنی باید معنا را تصور کنی، و الا جاهل مجهول مطلقی، طالب مجهول مطلقی، نمیشه تصور نکرده تصدیق کنی و وضع کنی. حاکم به لزوم تصور موضوع له عقل است، و این عقل میگه ولو به اشاره هم ببینی موضوع له را یکون و چی؟ کافیه. لازم نی دونه دونه به تفصیل ببینی، با اشاره هم کافیه. فعلاهازا نقول موضوع له خاص ممکن است به این که اشاره کند به افراد، فکلمه یا هازا که اسم اشاره است وضع می کند کلمه هازا را برای اشاره به هر مفرد مذکر، به هر مفرد مذکر به نحو عام استغراقی. میگه هازا را وضع کردم برای هر مفرد مذکر، تصور می کند هر مفرد مذکر را. خود هر مفرد مذکر یه مفهومیه دیگه، در مقابل هر مفرد مؤنث تصور می کند هر مفرد مذکر را، و بعد لفظ رو وضع می کند برای هر مفرد مذکر. تصور می کند عالیه را، حالا این اصطلاح عالی بعد معلوم می شد، تصور می کند ابتداعات عالیه را، هر ابتداع عالی، هر گوشه دنیا می خواد باشد، هر ابتداء عالی تو هر گوشه دنیا. بعد میگه من را وضع کردم برای هر ابتداء عالی. پس شما که خیال کردید موضوع له خاص نمیشه، پای ما رو تو قید گذاشتی، گفتی اگه بخواد افراد رو تصور کند، افراد نا متناهی، اگه بخواد معنای عام تصور کند، رو مبنای شما غیر مفید و بیفایده. میگیم نه، راه سومی دارد، لفظ را برای خاص وضع میکند، لکن مع تصور الخاص علی سبیل الاجمال و الاشاره. لفظ هازا را وضع می کند برای هر مفرد مذکر، تصور می کند هر مفرد مذکر را، خود هر مفرد مذکر یه مفهومیه، در مقابل هر مفرد مؤنث بعد این وضع می کنه برای او. و این شیطه فسم هازا به وضع آن موضوع له خاص، دلت می خواد اسم این جور وضعی رو بگذار وضع آن موضوع له خاص، دلت می خواد اجازه من الان خدمتونه اسمشو بگذار، نوبت ایشونه، اجازه بفرما نوبت ایشونه، دلت میخواد اسمشو بگذار وضع عام موضوع له خاص، دلت میخواد اسمشو بگذار وضع عام موضوع له، اما ابایی از نامگذاری نداریم، اما ممکن است بفرما ایشون جواب بده.
لازمه این حرف حضرت امام این است که
نه تنها
اسم
سوم،
حتی اسم چهارم که وضع خاص و موضوع عام هم جایز باشه.
چطور؟
برای که ما وقتی
به یه نحو ممکن است، انتقال ممکنه. به تصور عام، به تصور مطلق، به تصور مطلق خب بله هست، منتقل میشیم. طبیعت از او منتقل، اون که گیر ندارد، طبیعت رو تصور میکنم، لفظ رو هم برای طبیعت وضع میکنم، اون که گیر ندارد، اجازه بفرمایید، اون که اشکالی ندارد، نه اون کلی، غیر کلی که نمیخوام، به نحو کلیت، اون که اشکال ندارد، توجه بفرمایید، من اجازه فرما که عبارت ایشون رو بخونم. و الا ما ذکرنا ینظر، این عبارت تهذیب الاصول که در تهذیب الاصول دارد که میگه میشود به عنوان اشاره شما وضع کنید لفظ را از برای معنا، عموم وضع ما هو تامون کمان بلاکن چی؟ جواب دادیم، اونه جواب دادیم، شما چی میفرمودید؟ بله این عبارت الان من پیدا نمی کنم، عبارتی که امام دارد بعد از آنی که وضع خاص و موضوع له عام را انکار می کند، اون وقت میفرماد میشود لفظ را برای معنا وضع کند و اشاره کند به سوی معنا، در یکی از این صفحه های دست راسته، اشاره کند به سوی معنا، این اشاره کند به سوی معنا همینه که عرض کردم که لقائل ان یقول وضع خاص ممکن نیست، ما جواب میدیم نه خیر، وضع خاص ممکن است به نحو اشاره. بعد پیدا کنید، بگذاریم از این بحث وضع، توجه بفرمایید. هیچ، بله صفحه، نه اونجا نیست، اجازه بعد پیدا کنید دیگه، نگاه کنید صفحه، بخونید عبارت را، اجازه من عبارت همینجا سام منطقه چاب شما و چاب ما فرده بله. فل انتقال من تصور العام الى تصور مصادیق او بالعکس به مکان من الامکان و ظاهر کفایت الاخیر به ان یؤخذ العنوان المشیر الاجمالی، عبارت اینه، به ان یؤخذ العنوان المشیر الاجمالی آلتا للوضع الى افراده ولا يحتاج الى تصورها تفصیلا بل ربما يمتنع لعدم تناهيها، به همین لا يتوهم الدفع نظر دارد این عبارت و ظاهر و کفایت الاخیر، این مقصود اینه که این اشکال هم وارد نیست. بگذاریم از بحث وضع، تصور اجمالی، تصور کل و فرد، من که عرض کردم طبیعت رو تصور نمی کنم، عام استقراقی تصور می کنم، هر مفرد مذکر، نه دونه دونه مفردهای مذکر، دونه دونه مفرد مذکر رو بخوام ببینم امریست نامتناهی، اما هر مفرد مذکر را تصور می کنم لفظ را هم برای هر مفرد، رد بشیم آقای عزیز، رد بشیم، من بعد خدمتتونم. ثم برای وضع عام و موضوع له خاص مثال زدن به حروف، قد مثلوا للوضع العام والموضوع له الخاص بالحروف، گفتن وضع حروف از قبیل قسم سوم است. بحث در حروف در دو مقام است، والبحث في الحروف في مقامين، یک مقام در مدلول و معنای حرف است، قطع نظر از کیفیت وضع. اصلا حروف معناشون چجوریه، مدلولشون چگونه است؟ فی معنى الحروف مع قطع نظر از وضع، کار نداریم وضعش چگونه است. مقام دوم در موضوع له و وضع حروف، آیا وضع حروف و موضوع له حروف به نحو وضع موضوع له خاصه یا به نحو وضع موضوع له عامه که صاحب کفایه میگه یا جور دیگریه. پس در دو مقام بحث است. اما مقام اول در معنای حروف اقوالی است. احدها این که اصلا حروف معنا ندارد و فقط علامت است، مثل این که رفع علامت فاعلیت فاعل است و لیس له معنا الا العلامیه، حروف هم علامتن برای یک معنایی که در غیر هست، علامت یک معنایی هم که در غیر اصلا مفهوم و معنایی ندارن. ففی قولک سرت من البصره الى الکوفه، سیر شما یک مبدعی دارد و هو البصره، یک منتهایی دارد و هو الکوفه. این من آمده که علامت باشد که ابتداء سیر بصره است، اون سیری که مبتدائش بصره است و مبدع بصره است، مبدعیت بصره برای سیر تو خود سرتو و البصره است. اما من فقط آمده میفهمونه به تو که این ابتداییت در اونجاست، علامت است برای ابتداییت موجود در همون سیر و بصره، این فقط اومده نشون میده او را، نه اینکه معنای من از باشد و ابتدا. من علامت برای اینه که بصره مبتدا سیر است، الان علامت برای اینه که کوفه منتهای سیره، منتهایی تو خود کوفه است، مبتدایی هم تو خود بصره. این یک قول. و این حکایت شده است از شارح کفایه به نام رضی، نهایت الاصول است شارح کفایه نقل میکنه، کفایه که در نحوه. شارح کفایه به نام رضی، شارح الرضی، او اومده اینجوری گفته، کافیه بخش معذرتون درست میفرمون، شارح کافیه است، او اومده اینجوری گفته، من نمیدونم بشینه میخورن، او اومده اینجوری گفته است، گفته حروف اینه معناشون و توجیه کرده اون عبارت معروف را، الحرف ما دل على معنا فی غیره، گفته این ضمیر غیر کما این که ضمیر نفسه فی قول که الحرف ما دل على معنا فی نفسه به ما برمیگردد، گفته این ضمیر غیرهی و ضمیر نفسهی در تعریف اسم و حرف، گفتن الاسم ما دل على معنا فی نفسه و الحرف ما دل على معنا فی غیره، گفته این ضمیرا به ما برمیگردد. اسم اونیست که دلالت بکند بر یک معنایی در خود اون کلمه، مثل زید بر معنایی در خود زید. حرف اونیست که دلالت بکند بر یک معنایی در غیر اون کلمه، یعنی من البصره یه معنایی رو دلالت میکنه که در غیر است، در غیر خود منه، یعنی در کجاست؟ یعنی در البصره است. خب معنایی که در غیر دلالت میکنه یعنی علامته. شارح کافیه آمده معتقد شده که برای حروف وضعی نیست اصلا، وضع شده برای معنا، بل جعلت علامتن لیه معنایی که در غیره است، مثل رفع که برای فعالیت دلالت میکنه و علامت. و توجیه کرده دو جمله معروف را، الاسم مادل علی معنا فی نفسه و الامر مادل علی معنا فی غیره، گفته این ضمیرها به ما برمیگردد، به کلمه، کلمه ای که دل بر معنا در خود کلمه، کلمه ای که دل بر معنا در غیر کلمه. اجازه من عرضم الان تمام علا خدمتونه، دل بر معنا در غیر من، اون وقت گفته دل بر معنا در غیر من یعنی علامیت، معنای تو غیر رو میفهمونه، یه معنایی میفهمونه که تو خودش نیست، پس معلوم میشه خودش معنایی ندارد دیگه، دلالت میکند بر یک معنایی در غیر کلمه، معنا در غیر کلمه است، اگه معنا در غیر کلمه است پس کلمه معنا ندارد، وقتی معنا نداشت میموند همون علامیت و نشانه بودن. این حرف شارح کافیه است که نهایت الوصول نقل کرده، من تا فهمیدن یه مقدار مشکل بود من بیان کردم برای شما. بفرمایید. حالا میرسیم بهش، اجازه هم تا برسیم این چی. حالا اول بحث است، قول دوم قول صاحب کفایه است، مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه، که میفرماد موضوع له حروف و موضوع له اسما واحد است، موضوع له در هر دو، معنا در هر دو و موضوع له در هر دو یکی، معنای من با معنای الابتدا هیچ فرقی با هم ندارن، من یعنی الابتدا، الابتدا هم که معنای اسمیه یعنی من، مدلول حروف و معنای اسما و مدلول اسما یکی هن، هر دوی معنا دارن، الابتدا با معنای من، الانتها با معنای اله، از ظرفیه با معنای فی، اون معنای اسمیه، این معنای حرفی، هر دو مثل همن، این هم در مقابل اون اولی، اون اولی هر مقام حرف رو خیلی پایین آورد، گفت اصلا هیچ معنایی ندارد، این آمد گفت نه خیر معنا دارد، منتها معناش مثل معنای اسمه. قول سوم اینه که برای حروف معانی هست، لکن معانی عالیه، یک معانی عالیه دارد و حروف هم ایجاد می کند این معانی عالیه را، الحروف موجدتون للمعنى العالیه، ایجاد کنندند معنای عالی را، و لیست به اختاریه، موجدند معانی عالیه را و اختاریه نیستند. این هم یک قول، تمام حروف موجد معانی عالیه هن. توجه کنید این حرف هم قول سوم است، این مال مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول. حالا عالیه معناش چیه، ایجادیه معناش چیه، اینا بعد حالا مفصل میاد، اما اینا همه ایج معانی ایجادیه هن. حروف ایجاد میکند معانی عالیه را، این هم یک توجه. این قول سوم سب کنی آخه، از بیرون تو های همه حرف بزنی که بحث جور نده، من نقل اقوال میکنم، اصلا من خودم موندم، شما بحث معانی حرفی از بحثاییست که خیلی فلسفی اومده تو اصول، ببینید تا چقدر میتونیم رد بشیم، توجه کنید. من حالا دارم تیتر میخونم، تیتر که اشکال ندارد، که شما میگی عالی یعنی چه، میگم طلبت بعد میگیم، میگی ایجادی یعنی چه، میگم طلبت بعد میگیم. قول چهارم این که حروف دلالت می کند بر حکایت و اختار معانی عالیه، کل الحروف حاکیت عن معان عالیه، اینم یک قول، همه حروف حاکی اند از معانی عالیه. سیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا از بعض مشایخش نقل می کنه تو تهذیب الاصول، از بعض مشایخش این قول را نقل می کند که اینا حاکیان از معانی عالیه، لکن اون معانی عالیه‌ای که وجودات رابطیه هستن، معانی عالیه که وجوداتون رابطیه نه وجودون ربطی، عرضن اعراضی هن که بر محمول حمل میشن. اینم یک قول. حالا عبارتش فردا براتون عرض میکنم. قول پنجم که مختار سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقاه، ان الحروف على قسمین، بعضی از حروف دلالت میکنن و حکایت میکنن از معنای عالی، حاکی‌اند از معانی عالیه و اندکاکیه، و بعضی از حروف موجد معانی اندکاکی هستند، بعضی از حروف حاکی معانی اندکاکیه و عالیه‌اند، و بعضی از حروف موجد معانی عالیه و اندکاکیه‌اند. فکلمت من فی قول که سرت من البصره الى الکوفه، این کلمه من حاکی از این است که مبدع سیر شما بصره بوده، و کلمه اله حاکی از این است که منتها کوفه. این حکایت گونه از یه واقعیت، یه واقع موجودی رو داره حکایت میکند. فکلمت من فی قول که سرت من البصره حاکیتون عن مبدئیت البصره، یه واقعیتی شما رفتید دیگه، و کلمت اله حاکیتون عن منتهائیت الکوفه. اما در یا ندا و حرف قسم، در یا ندا و حرف قسم حکایت از چیزی نیست، انشاء است. والله یا والذی نفس ابوالقاسم بیده من مات مستخفاً بالصلات لا تناله شفاعتنا مثلا، یا والله این کار رو انجام میدم، این ایجاد قسم است. با واو قسم ایجاد میکنه قسم را، نه اینکه از یک قسم موجودی حکایت میکنه. یا هلالا لمستتم کمالا، یا اینجور نیست که یه نداء موجودی را برای من حکایت کند، بلکه نداء را ایجاد می کند. یا ادوات تحزیز، ادوات تعریض، ادوات توبیخ، ادوات استفهام، شما با همزه استفهامیه که به یک کسی تعریض با آلهتنا، این تعریض در انت فعلت هازا به آلهتنا، این نه اینکه یک تعریضی بوده این داره ازش چه میکنه؟ حکایت میکند، نه، ایجاد میکند تعریض را. ادوات تعریض، ادوات استفهام، ادوات توبیخ، ادوات قسم، ادوات ندا، اینا همه ایجادیان، یعنی ایجاد میکنن یک معنای عالی را. پس قول چهارم این است که پنجم ببخشید، قول پنجم این است که حروف دو قسمند، بعضی ها حاکی هستن یعنی حکایت می کنن از یک معنای اندکاکی و از یک معنای عالی، مثل غیر واحدی از حروف، من فی قول که من البصره الی فی قول که الی الکوفه، یا ان الله معنا، یا ان الله مع من یحب، مع المتقین، مع نمیدونم زاهدین، اینا حکایت میکنن از یه معنای. و یک قسمن که ایجادیند، یعنی معنای عالی را ایجاد میکنند، نه اینکه قبلا هست و اینا از او حکایت میکنند، که ادوات القسم، استفهام، ندا، تعریض، تحزیز، توبیخ، اینایی که جزء انشائیات هستن. اینم قول پنجم که قول سیدنا الاستاد است. و حق هم قول سیدنا الاستاد است. حالا بعد عرض میکنیم چرا. ولحقه و ان الحروف علا قسمین طبعا له. ولا یخفا، که این سه قول اخیر یک جهت مشترک دارند. در سه قول اخیر یک جهت مشترک است و اون این که معانی حروف بنا بر هر سه قول عالی‌اند و اندکاکی. معانی حروف بنا بر هر سه قول عالی‌اند و اندکاکی. منتها یکی میگه همه حروف موجد معنای اندکاکی هستند و هو محقق ناینی، او میگه همه ایجاد میکنن معنای اندکاکی را. یک کسی میگه همه حروف حکایت میکنن از یک نحو معنای اندکاکی و عرض، و اون قول بعض مشایخ سیدنا استاد. قول اخیرم این بود که میفرمود همه حروف معناشون اندکاکی است، لکن بعضها حکاییه و بعضها ایجادیه، برخلاف قول دوم. قول دوم میگفت اصلا حروف با اسما یک نواختن، کفایه اینا میگه دیگه. میگه معنا من و معنا الابتداء واحد، هیچ فرقی با همدیگر ندارن، برخلاف قول اول که گفت از اول شاهد آوردیم شطورمون دوم نداشت. قول اول گفت اصلا خودمون راحت میکنیم، میگیم حروف معنایی ندارد، حروف فقط علامتن برای یک معنایی در غیر. و برای و ینبغی بیان و امور بعضها دخیلتون فی المدعا و بعضها موجبتون لزیادت بصیرتن فی البحث. ما اینجا اموری را عرض می کنیم که این امور بعضیاش در مدعای ما دخالت دارد، یعنی اصلا سنگ آسیای مدعای ماست، ورشداری آسیامون دیگه سنگ ندارد. شما بین دو سنگ آرد میخوای، سنگ نباشه آرد هم نیست. بعضی از این امور دخیل در مدعای ماست و بعضی از این امور موجب زیادت بصیرت هست در بحث. به حرف ما خیلی ارتباط ندارد، ارتباطی ندارد چه باشه چه نباشه، مدعا ما سر جاش درسته. منتها برای اینکه آدم بصیرت بیشتری در بحث پیدا کنه، ما اون امور را عرض میکنیم. فنذکرو قبل از بیان مدعا امورن بعضها دخیلتون فی المدعا و بعضها موجبتون لزیادت بصیره. حالا امور، امر اول، معروف است در کلمات و ادبا این دوتا جمله، الاسم ما دل على معنا فی نفسه و الحرف ما دل على معنا فی غیره. و نقل می شود عبارت دیگر هم، و قد ينقل عبارت اخرى، و اون عبارت دیگر اینه، الاسم ما دل على المعنى المستقل و الحرف ما دل على المعنى الغير المستقل. اون جمله معروف است، همه جا دیدید، الاسم ما دل على معنى في نفسه و الحرف ما دل على معنى في غيره. بعضی هم جور دیگه گفتن الاسمو، البته این کمن، و عن بعض عبارت دیگر، الاسمو ما دل على معنى مستقل و الحرفو ما دل على معنى غیر مستقل. لا یخفا که بنابر این تعبیر تفاوت بین اسم و حرف واضح است، و لا یخفا ان تفاوت بین اسم و بین حرف بنابر این مبنای اخیر واضح است، و مناسب است این عبارت اخیره با اون اقوال سگانه، با اون اقوال سگانه مناسبه. برای اینکه میگه حرف اونیه که دل بر معنای غیر مستقل، یعنی معنای اندکاکی. اسم اونه که دل بر معنای مستقل، یعنی غیر اندکاکی. این عبارت اخیره هم تفاوت را میفهموند و هم مطابق است با معنایی که قوم گفتن، با معنایی که با اقوال ثلاثه. میگه اسم اونه که دل بر یه معنا که اون معنا خودش مستقله، تصور زید، تصور سفیدی، تصور سیاهی مستقله. حرف اونه که دل بر یه معنایی که اون معنا خود به خود مستقل نیست، مثل معانی اندکاکیه و معانی حرفیه. اما اون تعبیر اول، الاسم ما دل على معنا فی نفسه و الحرف ما دل على معنا فی غیره، اگر زمین را برگردونیم به ما و به کلمه، همون جوری که شارح رضی گفت الاسم ما دل، یعنی کلمتون دل على معنا در خود کلمه، و حرف ما دل یعنی کلمتون دل بر معنا در غیر کلمه، اگر ضمیر نفسهی و ضمیر غیرهی را به خود کلمه برگردونیم، اون وقت حرف شارح رضی درست میشد. یعنی حروف جنبه علامیت دارن، عرض کردم فیتم و حرف شارح رضی و مناسب حرف شارح رضی میشد. حرف کلمه ایست، مادله یعنی مثل من، دل بر یه معنا، نه تو خودش، معنا تو خود کلمه نیست، معنا تو غیره. خب معنا اگه در غیره پس دلالتی ندارد، جنبه علامیت داره. اگر ضمیر نفسهی و غیرهی رو به ما برگردونیم، یعنی به کلمه، کما فسره شارح رضی، اون وقت مناسب میشد با حرف شارح رضی و دلیل و تأیید میکند حرف شارح رضی رو، مطابق قول او میشه. اما اگه برگردونیم به معنا، الاسم ما دل على معنا فی نفس معنا، فی نفس معنا، و الحرف ما دل على معنا در غیر معنا، یعنی معنا داریم اما این معنامون تو غیر است، اثبات بکند بر یک معنایی در خود معنا. حرف اون کلمه ایست که دلالت بکند بر یه معنا، بر معنا دلالت میکنه، مفهوم دارد، اما معنا در غیر خود معناست، این معنا در غیر خود معناست. اون وقت یطابق مع اقوال ثلاثه، با اون اقوال ثلاثه جور در میاد که دلالت میکند بر یه معنا، لکن معنا معنای مستقل نیستش، یه معنایی که در غیرش است. این بستگی به این داره که چجور توجیه کنی. و ظاهرن دومیه، لأن الاقربه یمنع الابعد، الاسم ما دل على معنا فی نفس معنا، ولی حرف ما دل على معنا فی غیر معنا. شما بخوای ضمیر رو به ما برگردونی، ما ابعد است، ولی اقربه یمنع الابعد. این یک امر که این تعبیر متعارف است، دو جوره میشه معنا کرد. اما تعبیر سوم تعبیری است که درست است و تمام. امر دوم، موجودات شدیدها و ضعیفها علا قسمین. ضمیر برگردد به خود معنا، چرا با اقوال ثلاثه میسازد دیگه، معنا دارد. اسم کلمه ایست که دلالت بکند بر معنایی، معنا تو خود معنا، یعنی مستقله. معنا در خود معنا یعنی مستقله. معنا در غیر معنا یعنی معنا دارد اما اون معنا در غیره، یعنی مستقل نیست. توجه میفرمایید؟ حالا میرسیم بهش، اجازه بفرمایید. معنا نه، الموزولن معنا موزولم شده تعبیر بشه کرد، اجازه بفرمایید. امر دوم، موجودات شدیدها و ضعیفها، علا قسمین، از حیث وجود خارجی و وجود ذهنی. موجودات از حیث وجود ذهنی و وجود خارجی علا اقسام ثلاثه، سه قسم، بر سه قسم است. یک قسم از موجوداتن که اینا استقلال دارند، هم در ماهیت و تصور، در ماهیت و تصور، هم در وجود خارجی. موجود له استقلال در عالم ماهیت و تصور و در عالم خارج، مثل جواهر. جواهر در عالم خارج موجودن فی نفسه، زید، عمر، بکر، اینا موجودن فی نفسه لا فی غیره. در عالم ذهنم شما تصور میکنید خودش را، زید رو تصور میکنید، عمر رو تصور میکنید، حجر را تصور میکنید و مدر را. حجر و مدر هم وجود خارجیشون مستقل است، یعنی فی نفسه است، هم وجود ذهنیشون. یک قسم هست که در وجود خارجی مستقل نیست، لیس مستقلن به وجود الخارجی، بلکه در خارج موجود فی الغیر است، اما مستقل است در ماهیت و تصور و وجود ذهنی. در تصور و وجود ذهنی و ماهیت مستقله، مثل اعراض، بیاض و سواد. بیاض در خارج که بخواد پیدا بشود، لا یوجد به نفسه بل یوجد فی غیره، باید یه جسمی باشد تا بیاض بر او عارض بشود. اما شما بیاض رو بخواید در ذهن تصور کنید، تصور میکنید، خوابتون نمیبره، مفاهیم رو میخواید تصور کنید، حجر، مدر، نمیدونم آسمون، زمین، سفیدی، سیاهی، قرمزی، ای تصور میکنید. البیازو متصورون مستقلن، به طور استقلال تصور شد. پس در عالم تصور مستقله، در عالم ماهیت مستقله، وجود ذهنیش مستقله، چون تصور و وجود ذهنی و ماهیت تقریبا یه مطلبه. در اینجاها مستقله، اما در وجود خارجی مستقل نیست، نمیتونه در خارج موجود بشد الا فعل غیر. قسم سوم، موجوداتی که لاستقلال له لا فی الخارج ولا فی الذهن، هیچ کجا راش نمیدن، مستقلن، باید خلاصه رابطه داشته باشه تا راش بدن. اگه رابطه نداشته باشد، نه در خارج راش میدن و نه در داخل. لا وجود له مستقلن لا فی الخارج ولا فی عالم الذهن و تصور، مثل نسب، نسبتهای محمول به موضوع، کن نسب، فإن نسبة المحمول الى الموضوع موجود خارجن. شما وقتی میگید زید قائم، این فرق دارد با زید، با زیدی که قائم نیست. زیدی داریم و قیامی داریم و نسبت قیامی به زید. اینجور نیست که نسبت موجود نباشد در خارج. اگر نسبت موجود نبود، زید و قیام از هم جدا بودن. در زیدی که در خارج ایستاده است، زیدی داریم و قیامی داریم و ارتباط این قیام به زید، و لذا میگید زیدون قائم، اما عمرون لیس به قائم. این نسبت در خارج موجوده. نسبت بین قیام و زید بدون زید و قیام میتونه موجود بشد، زید نباشد، قیام هم نباشد، اما نسبتش باشد، میشه؟ زید نباشد، قیام هم نباشد، نسبتش باشه. این مثل اینکه شما پیش زور بری بخوای جا نماز جماعت بخونی، بخوای خودت هم امام بدونی بی معموم، نمیشه که. زید نباشد، قیام هم نباشد، اما ربط باشد، این محاله. تا پس در عالم خارج روشن است. نسبت در عالم خارج وجودش موکول به وجود طرفینه. میایم در عالم ذهن. اجازه بفرمایید ببینم چی رو میدونم ارتباط دارد یا نداره. قید غیر قائم مثل همه. و همین جور در ذهن شما اگر بخواهید صفحه خارج رو به ذهن بیارید، یعنی زیدون قائم در خارج رو تو ذهنتون بیارید، باید یه زید تصور کنید و یک قیام و یک ارتباط بین این دو به همون نحوی که در خارجه. میگید زیدون قائمون. وقتی شما میگید زیدون قائمون، عین خارج رو تصور کردید.